بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته. خیلی سپاسگزاریم و تشکر میکنیم از محضر جناب عالی که در پایان سال دوم دولت و سرآغاز روزهای اولیه سال سوم دولت یازدهم اجازه فرمودید تا محضر جناب عالی در هفته دولت شرفیاب بشیم و از رهنمودهای جناب عالی مثل همیشه استفاده و بهره برداری بکنیم. ما دولت یازدهم رو شکل گرفته از تدبیر حضرت مستطاب عالی میدانیم، اون زمانی که فرمودید که این رأی حق و ناس هست و فرمودید همه پای صندوق آرا بیان، حتی اونهایی که با نظام خیلی میانه خوبی ندارند به خاطر کشورشون. و این رهنمود جناب عالی و تدبیر جناب عالی منجر شد به یک حماسه بزرگ سیاسی که 73% مردم در انتخابات شرکت کردند، در شرایطی که دشمنان انقلاب فکر می‌کردند با فشارهایی که آوردند، با تحریم‌هایی که وضع کردند، مردم رو از انقلاب و نظام مایوس کردند. این انتخابات نشون داد که مردم کاملاً امیدوارند و کاملاً به نظام اعتماد دارند. همه تلاش دولت در طول این مدت دو سال این بوده که این امید رو در جامعه حفظ بکنه و این اعتماد رو حفظ بکنه، اعتماد مردم نسبت به یک دیگر، گروه ها و جناح ها نسبت به یک دیگر، و مهمتر اعتماد مردم نسبت به نظام و امیدی که به آینده این نظام دارند، امیدی که به توسعه این کشور دارند، به رفاه اجتماعی خواهند داشت و انشاءالله به گسترش معنویت و اخلاق و اجرای احکام اسلام در این جامعه. به همین دلیل مبنای ما در این دولت این بوده که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگی و امنیتی کاری رو انجام بدیم که به برخی از خواست مردم پاسخ مثبت داده باشیم. بزرگترین دستاوردی که ما در طول این مدت دو سال داشتیم ایجاد یک آرامش در زمینه اقتصادی و اجتماعی در جامعه بوده. مردم در بازار کالا، در بازار ارز، در بازار معاملات هم به آینده امیدوار بودند و هم احساس می‌کردند یک آرامشی بر این بازارها حکم فرما هست و این سرمایه بسیار مهم و اصلی ما بود. و همچنین اعتمادی که مردم به دولت داشتند، اگر دولت به اونها میگفت شرایط اقتصادی چی هست و وضع تورم، وضع رکود یا وضع رونق و همچنین آینده بازار ارز، کاملا معلوم بود که مردم به سخنان مسئولین دولتی اعتماد میکنن و این رو در عکس العمل مردم در بازار ما مشاهده میکردیم و شاهد بودیم. همچنین ما در زمینه اقتصادی وعده هایی که به مردم دادیم به حمدالله تا امروز تونستیم در حد توانمون اون وعده ها رو عملی بکنیم. هم در زمینه تورم ما وعده ها رو عملی کردیم از ابتدا قرار ما با مردم این بوده که روند ما حتی الامکان روند کاهنده در نرخ تورم باشه. آخرین آماری که مرکز آمار چند روز قبل اعلام کرد نشون داد که تورم نقطه به نقطه ما 11.5 و تورم 12 ماهه ما 13.8 هست و این بیش از انتظارات و توقعات حتی کارشناسان دولتی در آغاز امسال بود، به خاطر مشکلاتی که امسال دولت با او مواجه بوده و هست، به خاطر وضعیت ادامه تحریم و همچنین بازار نفت و نرخ نفت که به پایین ترین سطح خودش در سالهای اخیر رسیده. در زمینه رکود ما به مردم وعده داده بودیم که از رکود خارج خواهیم شد در سال 93 و از رشد منفی به رشد مثبت خواهیم رسید. شاید خیلی سخت بود که از رشد منفی منهای 6.8 سال 91 ما بتونیم در سال 93 به رشد مثبت 3 برسیم که به حمد الله اونچه بانک مرکزی اعلام میکنه ما در سال 93 به رشد مثبت 3 رسیدیم و انشاءالله امیدواریم امسال هم رشد مثبت خودمون رو ادامه بدیم علارغم مشکلاتی که در سال جاری با او مواجه هستیم. همچنین ما در زمینه اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید و توصیه حضرت مصطفی علی بوده، همواره تأکید ما بر این بوده، علامت ها نشون میده که ما در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت میکنیم. بالاترین علامتش رشد مثبت هست، به معنی تولید، به معنی درونزا بودن و افزایش صادرات غیر نفتی است، به معنی برونگرا بودن. و صادرات غیر نفتی ما در سال 93 حدود 19% افزایش داشته و تقریبا بین صادرات و واردات یک نوع تعادلی حدوداً به وجود آمده که این نشانگر آن هست که آنچه در اقتصاد مقاومتی مورد تأکید بوده ما اون رو داریم دنبال میکنیم. دولت کاملا تلاش میکنه همه اصولی که در اقتصاد مقاومتی بر او تأکید شده اونها رو اجرایی بکنه و عملیاتی بکنه و اون رو ادامه بده. البته کاملا دولت توجه داره که مشکلات مردم از لحاظ اقتصادی هنوز باقی هست، هنوز مردم از وضع تورم شرایط دلخواه اونها نیست. خیلی طبیعی است مردمی که حدود 7% در اقتصاد ملیشون در سال 91 کاهش رو شاهد بودن، به این سادگی اون کاهش جبران نخواهد شد. ما باید 7% رشد مثبت داشته باشیم مجموعاً که به سال 90 برگردیم. بنابراین کار زیادی باید انجام بگیره. ما هدف ما رشد بالا، همونطور که جناب عالی در این برنامه ششم سیاست‌های کلی تأکید فرمودید، رشد 8% میتونه مبنای حرکت ما باشه و امیدواریم در سال‌های آینده با تلاشی که انجام میگیره ما به رشد 8% برسیم. ما البته در سال 92 سال بسیار سختی بود، تونستیم از اون سختی‌ها عبور کنیم. البته یه چاله‌هایی پیش پای دولت بود که اون چاله‌ها هست و ما نتونستیم اونها رو پر بکنیم. ما هر ماه یارانه نقدی یه چاله بزرگ پیش پای ما بوده و فشار بر دولت آورده. از ابتدای اون قانون درست اجرا نشده، به اندازه درآمد یارانه پرداخت نشده، به جای 20,000 تومان یارانه 45,000 تومان پرداخت شده و ما نمیتونستیم وقتی آمدیم چیزی که مردم چند سال بهش عادت کرده بودن این رو یک مرتبه کاهش بدیم برگردونیم. و یا یارانه‌ای که به همه داده میشد برای اینکه اونها که نیازمند نیستن نگیرند زمان میبره برای اینکه ما بتونیم به تزیه جارانه را حذف بکنیم. ما مسکن مر چاله دومی بوده پیش پای ما که جاهای نامناسب بدون توجه به مشکلاتی که هست، بدون اینکه چگونه برقش تامین بشه، گازش تامین بشه، جادهش تامین بشه، مدرسهش، همینجور خونه‌هایی ساخته شده میبایست تکمیل بکنیم، میبایست آب و برق و گاز و مدرسه و جاده و سایر مسائلش رو تامین بکنیم. علارغم این کارها رو ما داریم انجام میدیم، اما خب یه چاله بزرگ بود، بدهی های دولت چاله دیگری بود. علارغم همه این مشکلاتی که پیش روی ما بوده، به حمدالله در چارچوبی که مد نظر دولت بوده در برنامه اقتصادی، به طور نسبی ما در اقتصاد موفق هستیم. و خود من در جلسات اقتصادی که با کارشناسان دارم، اونچه تا امروز به دست آوردیم قدمی پیشتر از پیشبینی‌های خود ما در جلسات اقتصادی است که باید این راه رو ادامه بدیم. البته در شرایط جدید ما نیازمند به طراحی نو هستیم در پسا تحریم، که باید چگونه ما از منابع جدید، از روابط بانکی با دنیا و از تسهیلاتی که میتونه در اختیار ما قرار بگیره، از منابع جهانی، از فایننس، سرمایه گذاری خارجی، چگونه باید استفاده بکنیم، بسیار مهمه. در این زمینه ما داریم کار میکنیم، طرحی رو آماده میکنیم، محضر جناب عالی تقدیم خواهیم کرد و انشالله حضرت عالی اگر فرصت بدید با جمع ستاد اقتصادی محضر شما میرسیم و از رهنمودهای شما استفاده میکنیم. ما از یاد نخواهیم برد که باید درونزا باشیم و اگر سرمایه خارجی رو ما جذب میکنیم یا تسهیلات برای رونق تولید داخلی هست، برای اشتغال داخلی هست، ما دنبال این هستیم که با سرمایه های جدید مشارکت با سرمایه خارجی داشته باشیم، تکنولوژی جدید رو جذب بکنیم و بخشی از محصولات رو صادر بکنیم. با صادرات هست که میتونه مبنای رقابت رو در اقتصاد جهانی برای ما به وجود بیاره، کیفیت محصولات ما رو بالا ببره و انشاءالله این مسیر رو با کمک جنابعالی و هدایت جنابعالی ما ادامه خواهیم داد. در زمینه مسائل سیاسی و امنیتی، محضر جنابعالی میتونم عرض کنم که در طول این دو سال وضع ما به حمدالله علارغم همه مشکلاتی که در منطقه بوده به طور نسبی بسیار خوب بوده. ما از روز اول پیشبینی میکردیم که یک خطر بزرگی که پیش پای مردم خواهد بود ایجاد اختلاف بین مذاهب قومیت هاست، ولذا یک تأکید دولت از روز اول آشتی ملی بوده، بر این مبنا حرکت کرده که باید حقوق همه مردم مد نظر قرار داده بشه، حقوق شهروندی تأکید این دولت بوده و ما امروز ثمره اون رو میبینیم. این که اهل سنت ما، این که سایر مذاهب، این که اقوام مختلف در ایران همه با آینده امیدوار باشن، همه مطمئن باشن که به حقوق اونها رسیدگی خواهد شد، سدی هست برای نفوذ گروهک‌های تروریستی، برای جذب سرباز از داخل کشور، کاری که وزارت کشور داره انجام میده، وزارت اطلاعات داره انجام میده، در مجموع کار بسیار ارزشمند و خوبی هست و جلسات شورای امنیت کشور به طور منظم تشکیل میشه و گزارش داده میشه. سپاه، پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی همه به خوبی از مرزهای ما حراست کردن و وزارت اطلاعات به خوبی تونسته افرادی که وارد میشن اونها رو دستگیر بکنه. مواد منفجری که وارد کشور شده الحمدلله خسارتی نزده به جامعه ما و این به معنی امنیت خوب هست. و در بخش وزارت دفاع ما تحقیقاتمون رو ادامه میدیم، سلاح‌های جدید، موشک‌های جدید و همه نیازمندی های دفاعیمون رو دنبال خواهیم کرد. من در همین بازدید اخیرم از دستاوردهای یک سال اخیر نیروهای ما در وزارت دفاع و نیروهای مسلح بازدید کردم، بسیار امیدوار کننده بود و این راه رو ما ادامه بدیم. در زمینه فناوری ما به حمدالله معاونت علمی و فناوری ما، وزارت علوم ما حرکت بسیار خوبی دارند. امروز ما 1500 شرکت دانش بنیان فعال داریم که بعضی از اونها ده‌ها و بعضی صدها نفر رو مشغول به کار کردن در زمینه آی‌تی و آی‌سی‌تی. کار خوبی انجام گرفته. گزارش اخیر وزارت ارتباطات این بود که در سال 93 40,000 نفر رو مشغول به کار کرده و اشتغال جدید ایجاد کرده و امسال قول 100,000 نفر رو میدن. فناوری‌های جدید میتونه به ما بسیار کمک بکنه، هم در تکنولوژی هم در اشتغال، مخصوصا اشتغال برای جوانهایی که در دانشگاه‌ها دارن تحصیل میکنن. و همونطور که حضرت عالی مستحضری، در این دولت صندوق نوآوری و شکوفایی رو ما فعال کردیم و امسال 1500 میلیارد تومان در این صندوق به عنوان وام در اختیار این شرکت‌های دانش بنیان قرار میگیره و حرکت بسیار خوبی از این نظر ایجاد شده. و همونطوری که مستحضری، رتبه ما از لحاظ علمی به رتبه 16 در دنیا رسیده که برای ما افتخار آمیزه. البته ما داریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث میکنیم که شاخصها را چگونه تنظیم بکنیم که دقیقاً علامتهای لازم رو از همه ابعاد از لحاظ علم و فناوری به ما بده که این کار رو ما گفتیم دبیرخانه شروع بکنه و بعد به اطلاع جناب عالی میرسیم. در زمینه سیاست خارجی حرکت بسیار خوبی با هدایتهای حضرت عالی شروع شد و کاری به ثمر نشست که امروز تقریبا همه دنیا جز یک کشور که رژیمش نامشروع و اشغالگر هست که با صدای بلند مخالفت میکنه و بعضی از جنگ طلبان در داخل آمریکا، کشوری رو ما نمیبینیم که با این توافق مخالف باشه یا حتی بتونه مخالفت بکنه. و این معنی اینه که یک حرکت جدید در روابط بین الملل ایجاد شده. فرزندان انقلابی جناب عالی تحت هدایت‌های حضرت مصطفی عالی کار عظیم و بزرگی رو در این مذاکرات انجام دادند. هیچگاه در مذاکرات منفعل نبودند، همواره مستقل و مؤثر در مذاکرات حضور پیدا کردند، شجاعانه در مذاکرات در برابر 6 قدرت دیگر پاسخ گفتند، حرف زدند، از منافع ملی دفاع کردند، از قدرت نظامی کشور به خوبی دفاع کردند، به اونها تفهیم کردند که قدرت نظامی ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم تضعیف بشه، عزت ملی ما رو حفظ کردند. تا زمانی که یک چیز بزرگی رو از طرف نگرفتن چیزی رو ندادند. در تمام مذاکرات مشهود هست خطوط اصلی که حضرت مصطفی علی ترسیم کرده بودید در زمینه این که ما فناوری هسته‌ای رو حفظ بکنیم در این کشور، این دوستان ما یک قدم جلوتر رفتن، نه تنها فناوری رو حفظ کردن بلکه حتی تجاری سازی رو گرفتن. و اینکه ما در زمینه فناوری هسته‌ای با دنیا در حال تعامل باشیم، چیزی رو بدیم بگیریم، کیک زرد بگیریم و UF6 غنی سازی شده رو بفروشیم، همینطور در زمینه عراق ما بتونیم با حضور کشورهای دیگر فناوری‌های جدیدتری رو در عراق مورد بهره برداری قرار بدیم. و اینکه قطعنامه‌ها لغو بشه، تحریم‌های مالی و اقتصادی بلافاصله برداشته بشه، بقیه تحریم‌ها در یک زمان معقولی تمام بشه و در یک زمان نسبتاً معقولی در طول 10 سال آینده کلاً پرونده ما از شورای امنیت برای همیشه حذف بشه، تقریبا یک کاری است که در تاریخ روابط بین الملل در لااقل در دهه‌های اخیر، در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده. و این رو ما از حضرت عالی قدردان هستیم که در همه مراحل هدایت فرمودید، حمایت کردید، نقاط لازم رو گوشزد کردید و دولت خودش رو موظف میدونست که نظرات جناب عالی، دستورات جناب عالی رو عمل بکنه و اجرا بکنه. به حمدالله به نقطه‌ای رسیدیم که من میتونم نامش بگذارم بازدارندگی از لحاظ حقوقی، یعنی به یک توافقی امروز رسیدیم که این توافق هر کس امروز بخواد با این توافق در دنیا مخالفت بکنه منزوی میشه و این به معنی بازدارندگی هست و این ترم جدیدی هست در حقوق بین الملل که در این توافق به وجود آمده و امیدواریم ثمرات و اثرات اون هم مردم ما لمس کنن بعد از اینکه تحریم پایان پذیرفت و به تدریج ما تونستیم از فضای جدید برای زندگی مردم و رفاه مردم استفاده بکنیم. همونطور که مستحضری در مسائل اجتماعی و سلامت و فرهنگ و اقدامات خوبی شده که حالا امیدوارم همکاران در فرصتی که امروز هست در محضر جناب‌عالی اونها رو عرضه بدارند. و آخرین نکته من اینه که امسال سال بسیار مهمی برای دولت برای اجرای یک انتخابات بسیار خوب در کشور هست. دولت خودش رو متعهد میدونه به اجرای قانون و هیچ معیاری رو بالاتر از معیار قانون نمیدونه. به همه نهادهایی که در انتخابات باید حضور داشته باشن دولت احترام میگذاره، با اونها همکاری خواهد کرد. دولت به خوبی متوجه در شرایط فعلی کشور و منطقه اختلاف نظر سیاسی بین جناها و گروها قابل قبول هست و گاهی لازم هست و گاهی هم مفید هست، اما در اداره کشور و حکومت و مدیریت معنایی نداره که ما شاهد اختلاف باشیم. همه تلاش دولت تعامل با سایر قوا، با قوه مقننه، با قوه مجریه، با نیروهای مسلح، با سایر نهادها تحت هدایت‌های جناب‌عالی ما هستیم. ما تابع هدایت‌ها و نصیحت‌ها و خط مشی‌ها و رهنمودهای حضرت مصطفی عالی برای کل کشور و اداره کشور خواهیم بود و هر آنچه تا امروز به دست آوردیم در سایه لطف خداوند، وحدت ملی، انسجام ملی و هدایت‌ها و حمایت‌های حضرت مصطفی عالی بوده و انشاءالله تا پایان این دولت از لطف شما و محبت شما برخوردار خواهیم بود. و السلام علیکم. ببخشید آقای طولانی.
علیکم السلام. ای والله انفسکم.